أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره، ما ننال به ساعة من رحمتك وفوزا عندك. آیه اول سوره مبارکه حجرات رو ترجمه میکردیم. یه گفتگوی از کلیت سوره شد. در ضمن آیه اول هم عرض کردیم که نکاتی هست. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله و اتقوا الله ان الله سمیع علیم. نکته اولی که عرض کردیم بود که شاید وزان ایمان در این سوره و ایمانی که در این سوره مراد هست، مؤمنینی که در این سوره مخاطب هستند، در مقابل اعرابی هایی هستند که در پایان سوره ازشون صحبت شده و اونا ادعای ایمان میکنند و خدای متعال ایمان اونها رو نفی میکنه، فهمد اینا مؤمن نیستند. شاید این قرینه باشه که مخاطب در این سوره مؤمنین در مقابل اعرابیون هستند، که البته حالا بعد انشاءالله عرض میکنیم اعرابی های مجموعه هستند که مثل مؤمنین مقامات دارن، اونا هم درکاتی دارن، درجاتی برای خودشون دارن، از اعرابیه اینی که محور جامعه اعرابی ها هستن تا اون بدنه این جامعه و کف این جامعه، یه مجموعه هستن، ولی گویا اونها خیلی مخاطب این آیات نیستن. مؤمنینی که وارد وادی ایمان شدن، خدای متعال بهشون هشدار میدهد که لا تقدمو. این نکته اول. نکته دوم این بود که تقدم نباید داشته باشیم. نهی کرده خدای متعال از تقدم بر خدای متعال و رسول، و تقدم رو با تعبیر تقدم بین یدی بیان کرده، که این که ید رو اینجا آورده شاید مقصود این باشه اون برنامه‌ای و کاری و طرحی رو که خدای متعال به وسیله رسولش در عالم داره جلو میبره، شما باید درون اون برنامه و تر باشید، مقدم نشید. این تقدم بین یده الله و رسول، این تقدم بر برنامه الهی که به وسیله رسول در عالم اجرا میشه. نکته سومی که عرض کردیم این بود که کافی بود خدای متعال میفرمود یا لا تقدمو بین یده الله. چرا فرموده بین یده الله و رسوله؟ رسول رو کنار خدای متعال آورده. عرض کردیم درسته، تمام مسئله این است که آدم پیشیه بر رسول خدا نباید، پیشیه بر خدای متعال نباید بگیره، باید با امر و نهی الهی در عالم حرکت بکنه، ولی ما راهی به اون امر و نهی و طرح الهی نداریم، راه ما منسده. اون شخصیت بزرگواری که حقیقتا سفیر، مقام سفارت داره، مقام رسالت داره، واسطه بین ما و خدای متعال هست. رجل قل انما انا بشر مثلكم یوها الیه، صاحب حقیقت وحیه، او این وجود مقدسه. لذا پیروی خدای متعال یا تقدم بر فرمان الهی از طریق پیروی یا تقدم بر حضرت اتفاق میفته. این از یک طرف، و از طرف دیگه هم این شخصیت در یک مقامی است که تقدم بر او عین تقدم بر خدای متعاله. لذا هر کدام از این دو تا رو بگی جای دیگه هم دیگه رو پر میکنن. لا تقدمو بین یدی الرسول یا بین یدی الله، ولی این جمع اینه که ما باید بر خدای متعال پیشی نگیریم، ولی مسیر پیشی نگرفتن این است که از رسول پیشی نگیریم. مسیر تبعیت، تبعیت از اوست. حالا من یه روایتی رو در این زمینه میخونم، عرض کردم یه باب مفصلی است که باید بحث کنیم که این پیغمبر در چه مقامی است. اگه کسی این رو نفهمید، نمیفهمه چرا رفعت صوت نباید داشته باشه، چرا باید تسلیم او باشه، چرا باید جهر بالقول نداشته باشه. این باب مفصلی است در روایات ما که نسبت اهل بیت رو با خدای متعال توضیح میده. و عرض کردم مقام کلینی با لطافت، با اینکه مقامات ائمه اینو در کتاب حجت نیوردن، در کتاب توحید آوردن، چون از شؤون فهم توحیده. یکی از روایاتی که در کتاب کافی مرحوم کلینی در باب مقامات حضرت آوردن، در باب تفویض الی رسول الله صلی الله علیه و آله و الی الائمه علیهم السلام فی امر الدین، یه بابی ایشون آوردن که خدای متعال امر دین خودش رو به نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و به ائمه تفویض کرده، که از این مقام در قرآن بر اساس روایات تعبیر میشه به ملک عظیم. ملک عظیمی که خدای متعال به حضرت دادن همین مقام، مقامی است که دین الهی رو به اونها تفویض کرده، دینی که یک حرف نمیشه بهش کم و زیاد بکنه، ولی در این حال در یه مقامی است که به او تفویض شده. وقت روایات متعددی است، من یه روایت رو میخونم، یه مقداری سعی میکنم روایت رو از رو بخونم چون معارفی درش هست. فضیل بن یسار نقل میکنه، روایت چهارمی این باب هست، میگه سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول لبعض اصحاب قیس الماسر، حضرت به بعضی از اصحاب این قیس الماسر اینجوری فرمودن، ان الله عز وجل ادب نبیه فاحسن ادبه، خدای متعال تأدیب این پیامبر رو خودش به عهده گرفت، چون میدونه نبی اکرم هم مؤدب ماست و اونم تأدیب خداست، ولی تأدیب من ورای حجاب، حضرت واسطه تأدیبه، ولی خدای متعال نبی اکرم رو ادبش رو بی واسطه به عهده گرفت. در خطبه قاصعه از حضرت فرمودن از همون دورانی که کان فتیمن، منذ کان فتیمن، خدای متعال اعظم ملائکه خودش رو موکل کرده بود به حضرت، این شاید از او بالاتره، میفهمد ادب نبیه، شاید مرتبه بالاتری از ادبه، که در اونجا دیگه اون ملک هم در کار نیست. ادب نبیه فاحسن ادبه، به نیکی او رو تربیت کرد، بهترین تربیت، مؤدب خدای متعال و بهترین تأدیب، جنه و حضرت هم ظرف این تأدیبن. ممکنه معلم معلم خوبی باشه، مؤدب مؤدب خوبی باشه، شاگرد تحمل تأدیب نداره. دو طرفه است، در یه مقامی است که خدای متعال خودش مؤدب اوست و او هم مؤدب شده، لذا احسن ادبه، به بهترین وجه او رو تأدیب کرد و او هم این ادب رو پذیرفت، ادب الهی رو. بعد فلما اکمل له الادب، وقتی ادب در او به کمال رسید، اینجوری فرمود انک لعلی خلق عظیم، تو صاحب خلق عظیمی. در یه روایتی این احسن الادب رو توضیح داده چیه، فرمود ادب نبیه علی محبته فقال انک لعلی خلق عظیم، یعنی حضرت در یه مقامی است که بالاترین تأدیب اینه. یه موقعی آدم خائف از خدای متعال، مؤدب میشه به آداب بندگی، ولی در مقام خوفه، الهی او رو میگیره. یه موقعی کسی مؤدب است به ادب الهی، متقی عبد، ولی میفهمد باید در ثواب خدا رغبت کرد، خدا رو به عنوان رزاق بودن، به عنوان از غفار بودن و امثال اینها میشناسه، دنبال نعمت هاست. یک بار خدای متعال کسی رو ادب میکنه، فقط دنبال خود اوست، به مقام محبت تام میرسه، این کمال بندگی و خشوع، هیچ خشوعی به اندازه خشوع محبت نیست. اللهم اینی اسألک خشوع الایمان قبل خشوع الذل فی النار، که در دعای سحر ماه رمضان هست، بعضی اینجوری معنا کردن، خشوع ایمان این خشوع محبت، محبت خشوع میاره، کما اینکه عذاب و عقاب الهی خشوع میاره، آدم وقتی عقاب رو دید خاشع میشه، جهنم رو دید خاشع میشه، محبت الهی خشوع میاره. خدای متعال این پیامبر رو ادب کرده به بهترین ادب و او هم این ادب رو پذیرفته، اون ادب، ادب اینه که به مقام محبت تام رسیده، عبد مطلق، عبودیتش هم عبودیت در مقام محبت. بعد فرمودن نکل علی خلق عظیم، بعد ثم فوز الیه امر الدین والامه لیسوس عباده، امر دین و امت رو به او تفویض کرد که او سرپرستی بکنه عباد و بندگان خدا، سیاست عباد رو به او سپرد. خدای متعال بندگانش رو که به هر کسی نمیسپره که، و بعد به ما میگه هر چه گفت گوش کنید، کم و زیاد نکنید تو حرفش، ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانت، اصلا چونه باش نزنید، به هر که هر چه داد بگیره بره، بیشتر نخواد، نگرانم نباشه که چرا اینقدر بار رو دوش من گذاشتی. خب این پیامبر رو تأدیب کرده، بعد امر رو به او سپرده، فقال عز و جل ما آتاکم الرسول فخذوا و ما نهاکم عنه فانتهوا. بعد فرمود هر چه بهتون پیامبر میده اخذ بکنید، هر کجا نهیتون میکنه دیگه منتهی بشید. این آیه در روایات تعبیر شده ازش به مقام تفویض دین، یعنی کار دینشو به او سپرده. بعد فرمود این وجود مقدس نبی اکرم خدای متعال رو تأیید کرده بود با روح القدس، به هیچ وجه لذا نه لغزش داره نه خطا داره حضرت، در اون چه بندگانش رو تدبیر میکنه سیاست میکنه در سرپرستی عباد دوچار خطا نمیشه، دوچار لغزش نمیشه، چون او رو فرستاده تأدیب کرده بعدم تأییدش کرده. اینجور نیست که او رو فرستاده و رها کرده، لذا در امر سرپرستی کوچکترین لغزش این پیامبر نداره. فتأدب به آداب الله، او متأدب به آداب الله، به تعبیر دیگه تقوای حقیقی تقوای حضرت، حضرت متقیه، از چارچوبه ادب الهی خارج نمیشن، اونم ادب محبت. رابطه شون با خدای متعال رابطه محبته و این ادب محبت هم کاری کرده که حضرت مطلقاً سبقت بر خدای متعال نمیگیرن. عباد مکرمون لا یسبقونه بالقول، اونا رو میفرسته وسط سهمگین ترین بلاها، حتی دعا هم نمی کنن خدا بلا رو برداره تا اون وقتی که احساس کنن خدا راضیه که دعا کنن. حالا این احتیاج به توضیح داره. بعد می فهمد این وجود مقدس نبی اکرم خدای متعال نمازها رو دورکتی واجب کرد، حضرت بر همه نمازهای دورکتی و در ظهر و عصر و عشا دورکت اضافه کردن که همیشه باید خونده بشه الا در سفر، در مغرب یه رکعت اضافه کردن که در سفر و حضر خونده میشه، که از اینا تعبیر به سنن النبی میشه. یعنی خدای متعال واجب کرده به حضرت اجازه داده تو نماز دست ببره نماز رو اضافه کنه. چرا؟ چون مؤدب به آداب الله، چون مؤید مسدد، هیچ خطایی نمیکنه. وقتی میخواد تربیت کنه بندگان خدا رو دوچار خطا نمیشه در این تربیت. بعد حالا توضیح میدن دیگه حضرت کجاها اضافه کردن. خدای متعال روزه رو یک ماه واجب کرد، حضرت دو برابرش روزه مستحب واجب کردن، فهموندن در هر ماه سه روز. اینو حد میفهمید که در روایات تطبیق شده به روزه پنجشنبه اول ماه قمری، پنجشنبه آخر ماه قمری و اولین چهارشنبه دهه دوم در هر ماه. خدای متعال 17 رکعت نماز واجب کرد، حضرت 34 رکعت سنت گذاشتن، نماز مستحبی گذاشتن. خدای متعال همه این سنت و فریضه ها رو، بعد موارد دیگه هم حضرت میشمرن، میگن همه این موارد حضرت جعل کردن، خدا قبول کرده. بعد آخر حدیث حتی میفهمن در یه فرازی میفهمن اونجایی که حضرت ترخیص داده یه امری رو واجب نکرده، بر ما واجبه به ترخیص حضرت هم اخذ بکنه. کسی حق نداره اونجایی که حضرت در یه امری رخصت میده بر خودش واجب کنه کاری رو، در این مقام است. بعد میفرماید که فوافق امر رسول الله امر الله عز و جل و نهیه نهی الله عز و جل، نهی و امر حضرت با نهی و امر خدا موافقه. و وجب علی العباد التسلیم له کتسلیم لله تبارک و تعالی، بر عباد واجب است تسلیم او باشن همونطور که تسلیم خدا متعال است. عنایت کردید؟ بنابراین در این آیه اگر گفته شده لا تقدمو بین یدی الله و رسوله، چون امرش امر خداست، نهرش نهیش نهی خداست، اقداماتش اقدامات الهی است، اگر یه جایی میبخشه، یه جایی سختگیری میکنه، جنگ میکنه، صلح میکنه، طرحی که در عالم داره طرح خدای متعال، خدای متعال طرحش رو با این پیامبر در عالم اجرا میکنه. بنابراین این نکته سوم است در سوره، در آیه. نکته چهارمی که در آیه است اینه که خدای متعال حالا دستور به تقوا میده، اتقوا الله. یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله و اتقوا الله، تقوای الهی داشته باشید. ان الله سمیع علیم. نکته پنجم ان الله سمیع علیم. اما این اتقوا الله، تقوای در این آیه معناش چیه؟ عنایت کنید تقوا در این سوره سه بار تکرار شده. یه وزانی تقوای در سوره داره، تقوای در این سوره تقوای خاصه. تقوای در این آیه باز خودش یه خصوصیتی داره، یعنی یکی از شؤون تقوایی است که در این سوره طلب میشه. تقوایی که در این آیه از ما میخوان به تعبیر خلاصش اینه، تقوا همین است که لا تقدمو بین یدی الله و رسوله، مواظب باشید پیشی در بر دست خدا نگیرید، تقوا به خرج بدید. منتها اینکه دعوت به تقوا میکنه در این مقام، میخواد خدای متعال یه هشداری بده، میخواد بفهمد کأنه یه موانعی در راه هست، یه سختی هایی از خارهایی تو این راه وجود داره، کأنه شیطان یه طرحی داره که شما رو از حضرت جدا کنه و شما رو به تقدم بر حضرت وادار کنه، لذا دستور به تقوا میده. تقوا در یک کلمه تو این آیه یعنی با طرح حضرت راه رفتن. به هیچ وجه از خودت برنامه‌ای نداشته باشی برای خودت یا دیگران، نه بخواهی برای دیگران برنامه‌ای طراحی بکنی، دنبال اصلاح امت باشی از پیش خودت. اگر میخوای اصلاح کنی درون طرح حضرت، برای خودت هم اگه میخوای برنامه داشته باشی، میخوای ریاضت بکشی، میخوای اصلاح نفس کنی، میخوای به دنیا برسی، هر کاری میخوای بکنی، تقوا این است که تقدم بر حضرت پیدا نکنه. این وزان تقوای در این آیه است و تقوای در این سوره هم تقریبا همینه که در دو سه آیه بعد خدای متعال میفهمد یه عده‌ای هستن که امتحان الله قلوبهم للتقوا، خدای متعال قلب‌هاشون رو ریاضت داده، مهیا شدن تا بشن قلب متقی، قلبی که ظرف تقواست. این قلوبی که خدای متعال ریاضت داره و تقوای الهی وارد قلبشون شده، این حالا در مقابل حضرت غض صوت پیدا میکنن، صداشون رو بالا نمیبرن، نه فقط صداشون رو بالا نمیبرن، غض صوت دارن که بعد توضیح داده بشه. و در چندین آیه بعد همین تقوا رو معیار شرافت قرار میده، یعنی امتی که حول و حوش حضرت هستن، این امت امتی هستن که معیار تفاضل شرافت، معیار خشوع و تواضعشون تقوای الهی است. اون تقوایی که معیار همین هست، یعنی لا تقدمو، همینطوری که خود وجود مقدس نبی اکرم هیچ تقدمی بر خدای متعال ندارن، مؤدب به آداب الهی هستن و بندگی خدای متعال میکنن، خشوع و بندگی دارن، اونم در مقام محبت. اون چه از ما هم خواسته میشه این از همون رابطه که حضرت با خدای متعال دارن ما با وجود مقدس نبی اکرم داشته باشیم. به تعبیر دیگه این تقوایی که از ما میخوان تسلیم محض در مقابل حضرته. تقوایی که از ما میخوان این است که صاحب قلب سلیم بشیم، که البته خود اینها درجات و مقاماتی داره. میخوان قلب ما تسلیم حضرت باشه، قلب ما خاشع در مقابل حضرت باشه، تقدم بر حضرت پیدا نکنیم. یک آیه‌ای در سوره مبارکه شعرا است که در این آیه تقوا گویا به قلب سلیم تفسیر میشه، شاید نسبت نمیدم. در این آیه میفهمد که ولا تخزنی یوم یبعثون، یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. از خدای متعال تقاضا میکند که خدایا من رو خار نکن در روزی که همه محشور میشن، خزی الهی شامل حال انسان نشه. در کدام روز؟ روزی که هیچ مال و فرزندی نفع برای انسان نداره الا اون کسی که اتى الله بقلب سلیم، برای خدای متعال قلب سلیم آورده. اتى الله بقلب سلیم، که بعضی خواستن بگن که این آیه که انه معناش اینه که هیچ یک از سرمایه هایی که خدای متعال به انسان داده که بهترینش همین مال و فرزند هست، یوم لا ینفع مال ولا بنون، این سرمایه ها به کار انسان نمیان الا کسی که صاحب قلب سلیم. اگر کسی وقتی میاد در محضر خدای متعال قلب سلیم آورده باشه با خودش، تمام امکاناتی که خدای متعال به او داده اون امکانات برای او نفع دارن، و اگر صاحب قلب سلیم نباشه این امکانات برای او نفع ندارن. نکتش هم اینه که اگر کسی قلب سلیم داشت، تمام امکانات رو در مسیر خدای متعال خرج کرده، لذا این امکانات میشن وجه الله، باقی میشن برای انسان. ولی اگر کسی صاحب قلب سلیم نبود، امکانات رو هدر داده، شکر نکرده، لذا این امکانات دیگه در آخرت به کارش نمیاد. این صاحب قلب سلیم کیه که اگر قلب سلیم داشت همه امکاناتش به درد میخوره؟ در یه روایت اینو توضیح دادن، حضرت فرمودن که قلب سلیم قلبی است که یلقا ربه و لیس فیه احد سواه، قلبی است که وقتی به ملاقات پروردگار میاد احدی جز خدا در این قلب نیست. بعد فرمودن هر قلبی که غیر خدا درش است، کل قلب این فیه شرک کن او شک کن، یا به مقام یقین نرسیده، نور یقین درش نازل نشده، یقین به مقامات الهی نداره، فهو ساقتون. این قلب قلبیست که از اعتبار ساقته. فقط قلب سلیمی که در محضر خدای متعال اعتبار داره. حالا این یه معنای ساقتونه دیگه. حقیقت سقوط هم همینه. انسانی که مشرک میشه، من یشرک بالله فکأنما خر من السماء و تختفی الطیر، گویا از سما داره از آسمان سقوط میکنه. لذا قلبی که مشرک حقیقتا ساقته، قلبی که متعلق به حضرت حق هست، این قلب رفیعه به سقوط نداره. کمترین شرکی ملازمه با سقوطه. حالا پس بنابراین قلب سلیم یعنی قلبی است که صاحب اخلاصه، لذا تسلیم محض به خدای متعال. اگر کسی قلب سلیم داشت در مقابل حکم خدای متعال، در مقابل برنامه الهی، نه فقط زبانش تسلیم اعتراض نداره، قلبش هم تسلیم. لذاست وقتی ما رو دعوت میکنن به مقام تسلیم، میگن مقام تسلیم مقامی است که انسان در مقابل حکم خدا و رسول خدا هیچ دلتنگی هم برش حاصل نمیشه. این میشه قلب سلیم. در این آیه شریفه خدای متعال میفرماید فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. به پروردگار تو قسم که اینا ایمان نمیارن، ایمانشون کامل نمیشه الا اینکه شما رو حکم قرار بدن در همه منازعاتشون. وقتی یه جایی با هم اختلاف دارن، تو داوری ترازوشون تو باشی. خب پیداست اونجایی که راه صافه که همه با حضرت راه میرن، اینات میفهمین، اونجایی که راه دشوار میشه، در دشواری ها، اونجایی که اختلاف پیدا میشه، ترازو تو باشی، معیار تو باشی، تو رو وسط بگذارن و حکم تو رو مبنا قرار بدن. ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت، نه فقط در زبانشون معترض نباشن، در دلشون هم دلتنگی نکنن. و یسلموا تسلیما، تسلیم محض تو باشه. این هم قلب سلیم. قلب سلیم قلبی است که تسلیم محض. وقتی آن سن تسلیم محض میشه که شرک رفت بشه، شک رفت بشه، انسان با شک نمیتونه تسلیم باشه. کسی که شک در صدق نبی اکرم داره چطور میتونه تسلیم باشه؟ کسی که غیر خدا و غیر رسول در قلبش رد پایی دارن چطور میتونه حضرت رو ترازو قرار بده؟ خب ترازوش با حضرت دوتا میشه. بنابراین قلب سلیم یعنی قلبی که ترازوش خدای متعال وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هستن. این قلب سلیم هست که یلقا ربه و لیس فی احد سواه. این قلب سلیم هست که در این آیه سوره مبارکه شعرا میفرماید که خدای در روز قیامت، روزی که جز صاحب قلب سلیم از امکانات خودش بهره مند نمیشه، اون روز تو مرا تنها نگذار. بعد میفرماید و ازلفت الجنت للمتقی ولا تخزن یوم یبعثون. در روز قیامت، در روز بعث، فقط متقین هستن که امکاناتشون براشون میمونه. بعد به خدا عرضه میفرماید خدا متعال و ازلفت الجنت للمتقین، اون روز بهش آراسته میشه برای متقین. گویا متقین همین صاحبان قلب سلیم هم. اینو میفرمایید. لذا قلب سلیم قلب متقی است. قلبی که تسلیم محض، تقدمی نداره، هیچ کجا رفعت صوتی نداره و امثال اینها. پس بنابراین تقوایی که در این آیه از ما میخوان اینه که ما تقدم بر رسول خدا پیدا نکنیم، به هیچ وجه پیشی نگیریم در امور شخصی خودمون یا در امور اجتماعی، یا حتی مدعی اصلاح نباشیم که ما بخوایم کار جامعه رو صالح کنیم جدای از طرح حضرت و بیرون طرح حضرت. و بعد نکته دیگری که در این آیه شریفه است که شاید نکته پایانی است که عرض میکنیم این است که میفهمد ان الله سمیع و علیم، که انه وقتی ما رو دعوت به تقوا میکنه. حالا این نکته هم اشاره کردم دیگه که وقتی در این جا دعوت به تقوا میکنن پس یه هشداری است دیگه، خواهد بفهمد که موانع زیادی وجود داره. شیطان همه طرحش رو تو همینجا خلاصه میکنه دیگه، که ما رو از برنامه وجود مقدس نبی اکرم جدا کنه و آرام آرام ببره تو طرح خودش. هر کسی که برای خودش طراحی میکنه در طرح شیطان قرار میگیره. اونایی که دنبال حضرت حرکت میکنن در وادی امنند، در وادی ایمنند. خب این دعوت به تقوا، خدا میتونه شما تقوا داشته باشید. این تقوا ریشش در چیه؟ در اینه که انسان خدا رو سمیع و علیم بداند. ان الله سمیع و علیم، که خدای متعال وقتی ما رو دعوت به تقوای نسبت به خود میکنه، خودش رو خود حضرت حق با اسماء مختلفی یاد کرده. اینجا وقتی ما رو دعوت به تقوا میکنه میفهمد اتقوا الله ان الله سمیع علیم. هوا به تعبیر دیگه هوای خدا رو داشته باشید، پروا کنید نسبت به حضرت حق که او سمیع و علیم است. پیداست این اتفاقی که اینجا داره میفته این است که یک کسی یه صوتی کلامی رو میخواد بگه که خدا متعال میفهمد خدا میشنود. حواستون رو جمع کنید، شاید ناظر به همین آیات بعدی است که تقوای در این آیه رو تفسیر میکنه که لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، صداتون رو بالا نبرید، خدا میشنود ها، مراعات خدا رو کنید. این تقدم یکی از مصادیقش همینه که انسان رفعت صوت در مقابل خدا، در مقابل وجود مقدس نبی اکرم از خودش نشون بده، جهر بالقول داشته باشه، لذا میفهمد خدا میشنود. ان الله سمیع علیم. این چند نکته‌ای که در این آیه است. پس شاید آیه محوری در سوره هم همینه که سوره شروع میشه با دعوت به عدم تقدم که برنامه حضرت دارن، شما مواظب باشید. در آیه بعد خدای متعال دو تا دستور دیگه میدهد. میفهمد یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، صداتون رو بالاتر از صوت نبی رفعت ندید. فوق صوت نبی رفعت صوت برای خودتون نداشته باشید. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول کجهر بعضکم لبعض. جهر بالقول برای رسول خدا نداشته باشید اونچنان که بعضی از شما برای بعض دیگه جهر بالقول دارن. بعد هم میفرماید که اگر این اتفاق افتاد، شمای مؤمن، شمایی که اعرابی نیستی، شمایی که وارد وادی ایمان شدی، اگر مراعات نکردی ان تهبط اعمالکم و انتم لا تشعرون، به هبط عمل مبتلا میشید. قصدم ندارید، نمیفهمید چجوری اعمال خودتون رو نابود کردید، مؤمن بودید، عمل صالح داشتید، همه اینا هبط میشه و شما هم متوجه نمیشید چجوری هبط شده. تلقی اول اینه که مؤمن که ابتداعا رفعت صوت نداره، مؤمن که ابتداعا جهر بالقول در مقابل رسول نداره، گویا این یه هشداره. عرض کردم که یه اعرابی هایی هستند، یک منافقانی تو امت حضرت هستند که میخوان رفعت صوت ایجاد بکنن و همه رو دنبال خودشون بکشن، میخوان همه رو اعرابی کنن، میخوان همه کسانی باشن که ظاهرا مسلمانن ولی دوروبر حضرت هستن ولی مؤمن نیستن، امتحان قلب ندادن، غز صوت در مقابل حضرت ندارن، میخوان همه رو اعرابی بکنن. لذا به مؤمنین هشدار میده، میگه شما اگر گرفتار شدید یه موقعی تو طرح اونا، اونا صداشون رو بلند میکنن، شما اگه با اونا همراهی کردید شما مبتلا به رفعت صوت میشید. اونها جهر بالقول دارن، شما هم اگه تو طرح اونا قرار گرفتید مبتلا به جهر بالقول میشید. لذا حواستون رو جمع کنید. یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول کجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم و انتم لا تشعرون، که این جهر بالقول و رفعت صوت حبط عمل میاره. این سه نکته است که در این آیه دوم بیان شده که شاید دوتاش تفسیر اتقوا الله هست.